أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد. وعلى آله الطيبين الطاهرين، سيما بقية الله في الأرضين، واللعن على أعدائهم أعداء الله أجمعين. اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه ارضك طوعا و تمتعه فيها طویلا. تسلیت عرض میکنم شهادت یادگار امام رضا، امام جوان، جواد الائمه علیه السلام رو خدمت همه شما برادران و خواهران گرامی میدارم. یاد و خاطره همه شهدا، امام عزیز به ویژه رئیس جمهور شهید و همراهانشون رو انشاءالله که امشب سر سفره امام جواد علیه السلام همشون مهمان باشه. میدانید که امام جواد کودک بوده، به امامت رسیده حدود 7 سال خورده ای، جوانم بوده به شهادت رسیده 25 سال. یعنی در میان ائمه هیچ کدام جوانتر از ایشون نیست. البته امام عسکری هم خیلی جوان بوده، 28 سال، ولی ایشون جوانترین ائمه است که به شهادت رسید. همسر ایشون ام فضل، دختر مأمون، آقا از ایشون اولاد نداره، اما همسر دیگری دارد به نام سمانه، اهل مغرب بوده، مراکش امروزی. 7 تا از ائمه ما مادرشون عرب نیست. امام کاظم، امام 8، امام جواد، امام 10، امام 11، امام 12، امام 4، 7 تا امام مادرشون عرب نیست، از جمله ایشون که همسرشون سمانه مغربی است. و وقت امام جواد از ایشون 5 تا اولاد داره، تمام بچه هاش از ایشونه. نسل امام رضا از همین بچه ها ادامه پیدا کرده، و الا سادات رضوی هیچ راه دیگری ندارن به امام رضا. سادات رضوی همشون از طریق امام جواد به امام رضا میرسن. ایشون 5 تا اولاد داره، وقتی هم که شهید شد همشون کوچک بودن. اولیشون امام هادی است که 8 سالش بوده، دومیشون موسی مبرقعه که 4 سالش بوده و 6 سالش بوده، عذر میخوام، ایشون در قم دفنه، حرم داره، زیارتگاه داره، و به همین جهت هم که ایشون تو قم بوده خیلی از نوه های امام جواد تو قم دفنن. مثلا 2 تا نوه های امام جواد کنار حضرت معصومن، منتها دیگه دیده نمیشن دیگه، چون حضرت معصومه مطرحه، این 2 تا دیده نشدن، اصلا زیارتنامه هم براشون نصب نشده. اخیراً من دیدم یه تابلوی نوشتن السلام علی بنات رسول الله. 2 تا نوه های امام جواد کنار حضرت معصومن، میمونه و ام احمد. به هر حال ایشون 5 فرزند داره، یکیشون امام هادی است، یکی موسی مبرقعه که الان در قم دفنه، و این سادات برقعی از نسل ایشونن. یکی از آقایون منبری قم فوت هم کرد اول انقلاب، آقای برقعی اسمش بود. ایشون یه کتابی هم نوشته، النور المشعشع فی موسی المبرقه، درباره شخصیت حضرت موسی مبرقه یه کتابی نوشته. ایشون پسر امام جواده و قم دفنه بلا فصله. دخترشون هم که معروفه دیگه، چی اسمش دختر امام جواد که خیلی معروفه؟ حکیمه. ایشون هم 4 سالش بوده، ایشون هم در سامرا دفنه. و فرزندان دیگری که حالا به همین میزان اکتفا میکنم. خب شب شهادت امام جواده من خیلی فکر کردم ولی جمع شما چی بگم، به ذهنم رسید که 4-5 تا از نامه های امام جواد و امشب با هم بحث کنیم. نامه ها، چیزایی که ایشون نوشته، خیلی جالبه. من 5 تاشو یادداشت کردم امشب برای شما بگم، هر کدومش هم تو یه موضوعیه. یه توضیحی بدم، نامه با حدیث فرق میکنه. حدیث امام میفرماید، یه آقای میشنوه بعد میره نقل میکنه، میگه من شنیدم پیغمبر اینطور گفت، من شنیدم امام صادق اینطور فرمود. ممکنه کم و زیاد کنه، ممکنه فراموش کنه، ممکنه یه کلمه رو جابجا کنه، اما نام نه، دستخط امامه. امام یه چیزی رو نوشته، لذا مکاتبات ائمه یعنی نامه های ائمه مواردی است که اینا خودشون به افراد نوشتن. خدا رحمت کنه، یه آقای تو قم داشتیم، البته از بزرگان بود، آیت الله احمدی میانجی، خیلی هم رهبر انقلاب به ایشون علاقه داشت، خیلی مرد عجیبی بود. ایشون 50 سال عمرش رو گذاشت رو همین نامه های پیامبر و ائمه. گفت من میخوام همه اینا رو جمع کنم. 3 جلد نامه های پیامبر رو نوشته به نام مکاتیب و نبی، 7 جلد نامه های ائمه، 7 جلد. خیلی مهمه. خودش میگفت، مجتهد بودا، خودش میگفت من عمرمو گذاشتم فقط رو این نامه ها. 10 جلد کتاب، 3 جلد مکاتیب پیامبر، 3 جلدم نامه های، 7 جلدم نامه های ائمه. بسیار چیز جالبی است. من اتفاقا امروز دوستان سمت خدا به من زنگ زدن که از 1 شنبه من بیام دوباره برای برنامه. البته بهشون شرط کردم، گفتم به شرط اینکه بیاید قم، من تهران نمیام. قبول کردم و گفتن یه جلسه شو بیا تهران، بقیهش قم. پیشنهاد دادم همین بحث رو مطرح کنم، نامه های ائمه. نشنیدم جای تو منبرها خیلی بهش پرداخته بشه. امام جواد من اونه که دیدم بیش از 10 تا نامه مکتوب داره. امام حسین خیلی هم، مثلا خود محرم، آقایون سخنران ها، یکی از موضوعات سخنران هاشون میتونه نامه های امام حسین باشه. انواع نامه هایشون داره به بصره، به کوفه. با این مقدمه ای که خدمت شما عرض کردم، اگر اجازه بفرمایید من 5 تا از نامه های امام جواد رو برای شما امشب مطرح کنم. نامه اول، البته اول تو سخنرانی من و الا ترتیب نداره. خوب دقت کنید، اینا هر کدومش یه پیامی داره. آقاییست به نام علی ابن مهزیار. آقایونی که اهواز رفتید، ایشون اونجا قبر داره، زیارتگاه داره، تو اینترنت هم بزنید میاد، حرم داره. علی ابن مهزیار از اصحاب امام جواد و امام هادی است، از اصحاب امام زمان نبوده. اینو دقت کنید، اینو که بعضی گفتن علی ابن مهزیار خدمت امام زمان رسید و دنبال این، نمیتونه ایشون باشه، چون ایشون قبل از تولد امام زمان از دنیا رفته. اون آقایی که خدمت امام زمان رسیده علی ابن ابراهیم ابن مهزیاره، علی ابن ابراهیم ابن مهزیاره. علی ابن مهزیار اهوازیه، الان هم تو اهواز صحن و سرا و زیارتگاه، یکی دو بارم ما رفتیم زیارتش. در اهواز زلزله و پس لرزه زیاد زمان امام جواد میامد. علی ابن مهزیار نامه نوشت به امام جواد، گفت آقا زلزله پدر مردم رو در آورد، مردم شب تو بیابون میخوابن، به گونه ای که تصمیم گرفتن از این شهر کوچ کنن، اصلا برن یه جا دیگه، چون هر شب بیلرزه. خوی یه وقت اینطور شده بود، ترکیه بود اخیراً، اصلا 200 تا پس لرزه. آقا هر شب این شهر میلرزه، چه کار کنیم؟ من بخونم نامه رو. کتبت الى ابی جعفر، علی ابن مهزیار میگه من به امام باقر. ببینید ابو جعفر 2 تاست، یکی امام باقره، یکی امام جواد. کتبت الی ابی جعفر، من به امام جواد نوشتم، شکوت الیه کثرت الزلازل فی الاهواز، زلازل فی الاهواز. گفتم آقا زلزله پدر ما رو در آورده، مردم میخوان برن. امام به خط مبارکشون نوشتن علی ابن مهزیار، خیلی هم آقا علی ابن مهزیار رو قبولش داره. یه بار بهش فرمود علی ابن مهزیار تو بهش با مایی، خیلی آقا قبولش داره. علی ابن مهزیار از اون آدمایی که با امام جواد رابطش خیلی صمیمی بوده. خوب دقت کنید، اینو برای اون کسایی میگم که تو زندگیشون یه وقت مشکل دارن، این یه راه حله. آقا فرمودن به مردم بگید 3 روز روزه بگیرن، صومو الاربعاء والخمیس والجمعه، چهارشنبه و پنجشنبه و جمعه. روز جمعه برن غسل کنن، واغتسلوا و طهروا ثيابكم، لباسای پاکیزه بپوشن، بیان تو بیابان دعا کنن، نماز بخونن، دعا کنن، زلزله رفع میشه. علی ابن مهزیار میگه ففعلنا فسکنت الزلازل، ما همین کارو کردیم. اونایی که توان داشتن، حالا همه که نمیتونن، یکی مریضه، یکی پیره، یکی بچه است، 3 روز عده روزه گرفتیم، چهارشنبه و پنجشنبه و جمعه. جمعه هم در واقع غسل کردیم، لباسهای پاکیزه پوشیدیم، رفتیم بیابان دعا کردیم، زلزله برطرف شد. درسی که من میخوام اینجا بگیرم اینه، ما در گرفتاری ها به درمان معنوی هم باید توجه کنیم. بله جایی که زلزله میاد خونه هاشو باید محکم ساخت، اما روزه و دعا هم مؤثره. بچه‌ای که مریضه باید دکتر برد، تب داره، اما نذر مؤثره. این 3 روز روزه ریشه داره تو اسلام ها. کجا ریشه داره؟ در قصه حضرت زهرا که امام حسن و امام حسین مریض شدن، این خانواده 3 روز روزه گرفتن، موقع افطارم نانشون رو به یتیم و مسکین و اسیر دادن. چه سوره نازل شد؟ سوره هل اتا. این سوره 25 ذیحجه، الان نزدیکشیم، 25 روز دیگه، روز 25 ذیحجه تو تقویم جمهوری اسلامی روز خانواده است، روز خانواده است. روز نزول سوره هل اتا است. حضرت پیامبر به این خانواده پیشنهاد داد 3 روز روزه بگیرید و برای شفای امام حسن و امام حسین. اینو میگم برای اینکه بعضیا مسخره میکنن، ای آقا نماز باران یعنی چی؟ خب باید میدونم مدیترانه‌ای باشه، نمیدونم هواشناسی پیش بینی کنه، باید. آقا ما اعتقادمون اینه که ضمن باور به اسباب طبیعی، یه اسباب غیر طبیعی هم تو این عالم داریم. بالاخره عصا دریا شکافته، موسی علیه السلام دریا شکافته، عیسی ابن مریم کور شفا داده، خود امام جواد زیر درخت خشک اومد نماز عشا رو خواند. اتفاقا حالا من اینو همیشه عملم میکنم خودم، این تیکشو تو روایت دارن، اون شب تو نماز عشا هم رکعت اول اذا جاء خوند، اذا جاء نصر الله ول، نماز عشا خواند، این درخت خشک سبز شد. شیخ مفید میگه من این درخت رو دیدم، از میوهش خوردم. شیخ مفید تقریبا 200 سال بعد از امام جواد. ما اعتقادمون اینه، دقت کنید، اولین نامه‌ای که من امشب مطرح کردم نامه علی ابن مهزیاره. من یه وقتی خوی که زلزله میشد به یه آقای نامه رو فرستادم، گفتم به مردم بگید 3 روز روزه بگیرن، روز جمعه بیان دعا کنن. این راهکار امام جواد، این اعتقاد ماست. بهش میگیم درمان معنوی، روزه، نماز، نذر، اینا. من یه داستانی برای شما بگم از یه دانشمند اهل سنت، نه شیعه، حالا تو اینترنتتونم بزنید ببینید. آقایی است به نام شبلنجی. شبلنج یه منطقه نزدیک قاهره تو مصر، اسم یه منطقه است دیگه. اسم ایشون هم مثلا میگن خانساری، بروجردی، ایشون هم شبلنج. از دانشمندان اهل سنته که آثاری هم داره، میگه من یه بیماری به چشمم افتاد، نور چشمم به تدریج کم میشد، کم بینایی. رفتم پیش پزشکای قاهره، گفتن این راهکار نداره، این به تدریج کور میشی، چون چشم بیماری های مختلفی داره، گاهی کم فروق میشه، یعنی یواش یواش به تدریج دیگه این نگاه میکنه اما نمیبینه چون نورش کم میشه. گفتن فایده نداره. میگه خیلی قصه خوردم، چون من همه زندگیم چشمم بود، کتاب مینوشتم، مطالعه میکردم. خوب دقت کنید، من آدرسشم الان میدم بهتون. در مصر یک حرمی است به نام حضرت نفیسه خاتون، مثل حضرت معصومه که تو قمه، حضرت عبدالعظیم که تو شهر ریه. باز تو اینترنت بزنید میبینید ایشون عمه این حضرت عبدالعظیمه، نوه امام مجتبی است، عروس امام صادقه، زیارتگاه داره. مصر که شیعه نداره، سنی ها میان تو حرمش خطبه عقد میخونن، زیارت میکنن، خیلی هم بهش اعتقاد دارن. حضرت نفیسه خاتون که 6000 ختم قرآن کرد تو عمرش، الان قبر ایشون تو مصره، عرض کردم صحن و سرا داره. شبلنجی میگه من بلند شدم اومدم قاهره، رفتم تو حرم ایشون، گفتم خانوم من شیعه نیست، طبیعتا اعتقادی به خیلی از اعتقادات شیعه ندارم، ولی چشمم داره کور میشه. میگن شما کار دستتونه، اگر این چشم شفا پیدا کنه و خوب بشه، من قول میدم یه کتاب راجع به 14 معصوم بنویسم. 14 معصومی که بهش اعتقاد نداره، امام نمیدونه، یه دانشمند اهل سن. میگه برگشتم و به تدریج نور چشمم برگشت به گونه ای که عادی شد. آقایان، خواهران، شبلنجی یک کتابی نوشته به نام نور الابصار، تو فضای مجازی بزنید میبینید، نور الابصار یعنی نور چشم‌ها. این کتاب شرح آل 14 معصومه، قوغا کرده راجع به حضرت زهرا، راجع به امی، خیلی قشنگ نوشته. چرا این کتابو نوشت؟ به خاطر شفای چشمش که اونم از حرم نفیسه خاتون. لذا این چیزا رو، اینکه آیت الله عظمای بروجردی گل پای عزادارای امام حسین رو به چشمش میذاره، میگه تا آخر عمر دیگه چشمم دوچار مشکل نشد، اینا نکته توشه. بله شما به طور طبیعی اگه بگید شاید کسی قبول نکنه، ما اعتقادمون اینه. لذا من به جوانای عزیز عرض میکنم، به همه برادران، خواهران، ضمن توجه به اسباب طبیعی، ما نمیگیم کسی مریض دکتر نره، نه، خونه را ضد زلزله نسازیم، سد نسازیم، نه، باید همه اما بدانید امروز غربیان به این توجه کردن، معنویت درمانی، منتها اونا میرن تو عرفان اوشو و نمیدونم عرفانهای کاذب. ولی ما اعتقادمون اینه یکی از راه‌های برآمدن حاجات نذر روزه است. حضرت زهرا برای شفای امام حسن و امام حسین، خودش، همسرش، پیامبر، خود بچه‌ها 3 روز روزه گرفت. امام جواد به علی ابن مهزیار نوشت 3 روز روزه بگیرید، دعا کنید، زلزله برطرف میشه. اتفاقا تو نماز باران هم داره که 3 روز روزه بگیرید بعد نماز باران بخونید. خب این یک نامه. عزیزانی که دیر رسیدید، من امشب بحثم راجع به نامه های امام جواده، نه احادیثش، نامه هایی که ایشون در این 17 سال امامتش، چون ایشون در 7 سالگی به امامت رسید، یا 8 سالگی، 25 سالگی هم شهید شد. خب نامه دوم، هر نامه یه پیامی داره، دقت کنید. یه جوانی به امام جواد نوشت آقا من یه بابای بدی دارم. بعضی جوان‌ها پیش ما میان میگه بابا من مشروب خوره، مثلا ان شاءالله کسی همچین پدری نداشته باشه، ولی خب بابام خمس نمیده، نماز نمیخونه، به انقلاب و رهبری فحش میده، نظام و مثلا حسن. بعضی بچه ها عجیب هم است، من برخورد داشتم، تو جنگم داشتیم شهدایی که باباش هیچ اعتقادی به هیچ چی نداشت. گفت یبن رسول الله، من نامه رو بخونم، ان ابی ناسب خبیث الرأی، بابای من سنی ناسبی خبیثه. ناسبی یعنی کسی که فحش میده به اهل بیت. تکلیف من چیه؟ اینو برای همه کسایی میگم که یا رفیق بد دارن، یا خدای نکرده پدر بد قلق دارن، یا همسر بد قلق دارن، یا داداشی یا اولادی، بالاخره بعضی پدران بچه‌شون این دارن. چه باید کرد؟ یه جوان با یه پدری که ناسبیست ضد اهل بیته چه کار کنه؟ غر کنه خونش بیاد بیرون دیگه سلام بهش نکنه؟ شما که میدونید تنها ظالمی که احترام داره پدر و مادره، ظالم احترام نداره، اما پدر و مادر چرا میتونه بهش تذکر بدی، به عمود بگی بهش بگو تو ظلم کردی ارث منو ندادی، فرق گذاشت، اما دعوا و درگیری و ناسزا و توهین به پدر جایز نیست تو اسلام. البته حالا پدرم باید اولادو تکریم کنه، قرآن میگه میفرماید قو انفسکم و اهلیکم، حدیث میگه اکرمو اولادکم. خوب دقت کنید راهکار امام جواد برای جوونی که مبتلا شده به یه بابای بیدین، بابای ضد اهل بیت، سه چهار تا راهکار براتون میخونم. بسم الله الرحمن الرحیم. امام نوشتن لست و ادعو لک دعا، اولا که ما دعات میکنیم انشاءالله، دو والمداراتو خیر من المکاشفه، با بابات مدارا کن بهتر از دعواست، اون فحش میده تو نده، اون توهین میکنه تو نکن. انما الاسر یسرا، بدون هر اسری یسر داره، هر سربالایی سرپایینی داره، بالاخره سنگ که نیست تو پنج بار جوابشون ندی خجالت میکشه خودش. بعد فرمودن که والعاقبت للمتقین، این نامه رو از امام جواد دریافت کرد و رفت. جالبه بعد از مدتی به امام جواد نوشت آقا راهکار شما جواب داد، فعطف الله به قلب ابیه علیه، حتی خداوند قلب این پدر رو مهربان کرد، درست شد اخلاقش. گفت آقا راهکار شما جواب داد، مدارا. مدارا همسایه بدی انسان داره، رفیق بدی داره، اگر بتوانه با مدارا با خوش اخلاقی شرمندش کنه. ائمه ما اینطور بودن دیگه، طرف فوش میداد آقا میگه گرسنته، جا میخوای، غذا میخوای، چی میخوای، لباس میخوای. این خیلی مهمه آقایان عزیز، مخصوصا جوونا، خشمتون رو کنترل کنید، تو زندگی مدیریت کنید. خشم مال جبهه است، آدم عصبانیش شلیک کنه دشمنو از بین ببره، مال جنگ، مال قتاله، نه مال برادر دوست. من گاهی زندان ها میرم سخنرانی، این افرادی که گاهی مرتکب قتل شدن، مرتکب جنایت شدن، افتادن زندان، همشون میگن تدبیر نکردیم، جنون آنی بهمون دست داد. رسول خدا فرمود روزی که خدا منو مبعوث کرد به من فرمود دو تا چیز تو زندگی همراهت باشه، امرنی ربی به اداء الفرائض، امرنی ربی به مدارات الناس کما امرنی به اداء الفرائض. یکی پیغمبر واجبات، یکی مدارا با مردم. من یک کلیپی از رهبر عظیم الشأن انقلاب دیدم، شون فرمودن امام که در بیمارستان بودن دو سه روز آخر ما زیاد میرفتیم دیدنشون، فرمودن تو یه جلسه وقتی من رفتم خدمت امام دم حال ایشون خیلی بده، خیلی گریه کردم. هست کلیپش. آقا فرمودن امام وقتی دیدن من گریه میکنم آرام کردند و چند تا سفارش کردند که من یادداشت کردم. اونجا نه، رهبر انقلاب من اومدم بیرون یادداشت کردم و این یادداشت دست ایشون بود. وقتی میخون فهمید این یادداشتیه که من اومدم از جلسه بیرون نوشتم. از جمله امام تو بستر به من فرمودن، رهبر انقلاب فرمود به من فرمودن برید تو زندگی اینطوری باشید، اشداء علی الکفار رحماء بین. ای خدا کنه این کاندیدای ریاست جمهوری هم همینطوری باشه، دشمن ستیز با هم مهربان، انقلابی. خدا رحمت کنه آقای رئیسی رضوان الله تعالی علیه، شب جمعه است روحش رو شاد کنه، گرچه روحش شاده، شهیده، خوش به حالش. من به پدر خانومشون آقای علم الهدا مشهد بودم، همین شنبه مشهد بودم، آره روز شهادتی امام رضا بود. آره ایشون قبل از نماز سخنرانی کرد، من بعد از نماز ظهر. خب بعد اومدیم تو اون اتاق پشت حرم، گفتم بهش حاج آقا من تا حالا به هیچ کس تو زندگیم به اندازه ایشون حسودیم نشد. چه مقامی خداوین، هر چی زائر میره حرم امام رضا از جلوی قبر ایشون رد میشه. من نتونستم برم جلو سر قبرش، از بس جمعیت وایساده بود، صف وایساده جمعیت. اونجایی که صف وای میسن برن زیارت امام رضا، از کنار قبر ایشون هم چه عظمتی، چه ابهتی، چه افتخاری خدا. بعد به ایشون گفتم یه خاطره ای از آقای رئیسی به من بگید. ایشون فرمودن هر وقتشون میمد مشهد، مخصوصا این اواخر که رئیس جمهور شده بود، به من میگفت که آقای علم الهدا خب دوی سه نصف شب میاد حرم هر شب، به من میگفت شما نصف شب میری حرم دو تا دعا برا من بکن. میگفت همیشه اینه به من میگفت، دو تا دعا، دعا کن یک دینم، دو آبروم حفظ بشه، دین و آبروی من از بین، و هر دوشم به اجابت رسید. یعنی خدا هم ایشون اگه یک سال میمون معلوم نبود چه بلایی به سرش میوردن. گروه های مختلف که رهبر انقلاب فرمودن من دلم سوخت برای ایشون به خاطر همین قصه. واقعا اینطوره، دین و آبرو. لا تفزحنی یوم القیامت علی رؤوس الاشهاد. خب ما قول دادیم 5 نامه از امام جواد رو امشب برای شما در 5 زمینه مطرح کنیم و توضیح بدیم. نامه اول راجع به زلزله اهواز بود و راهکار امام. نامه دوم راجع به جوانی بود که پدرش بد اخلاق بود و راهکار امام. داریم راهکار میدیم دیگه. نامه سوم که شاید مبتلا به بعضی از شما هم باشه، یک آقای جوانش رو از دست داد. داغ جوان سخته، داغ جوان سخت. من فرودگاه نجف نشسته بودم، یک آقا و خانم اومدن پیش من، خیلی هم محترم بودن، خانمم خیلی محجبه بود. گفت آقا میشه چند دقیقه وقت شما رو بگیریم؟ گفتم حالا که پرواز بلند نشده ما هم که کاری نداری، بفرم. گفتن ما هر دو پزشک متخصصیم، در تهران مطب داریم. گفت تخصصش هم من یادم رفت. خدا به ما سالها اولاد نمیداد تا یک دختر به ما داد که اون روز که ایشون پیش من نشسته بود میگفت 17 سال و الان مثلا چند ماهش سنش. خیلی هم این دختر مذهبی، حتی تصویر با حجاب ایشون رو من کنار حرم امام حسین نشان داد، گفت هر سال با هم کربلا می آمدیم. خیلی متدین، مذهبی، درس خون، مهربان. گفت آجا من و مادرش مطبمون شلوغ، هر دو پزشک متخصص. آخر شب که میمدیم خانه دیگه همه عشق ما این بود که 10 دقیقه رو میشست با ما حرف میزد، آرام میشد. همه دلبستگی ما این بچه. یکی از شبهایی که نشسته بودیم و ایشون هم روی صندلی نشسته بود جلوی ما و هم صحبت میکردیم، ما رو مبل و اونم روی این صندلی جلو، میگفت یه مرتبه همینطور که بازی میکرد با این صندلی، صندلی برگشت، از پشت برگشت و این سرش خورد به سنگ پشت اون زمین و خلاصه در جا میگفت از دنیا رفت جلو چشم ما. خیلی عجیبه، گفت من خودم پزشکم، کم اتفاق میفته، آدم میفته و خون ریزی میکنه، اما میگفت دست گذاشتم دیدم تمام کرده. میگفت 2 ماه مطب نرفتیم، نه من نه مادرش، شب و روز نداری، فقط دیگه با اصرار بعضی از دوستان اومدیم کربلا تو فرودگاه نجف. خب خیلی سخته، خیلی سخت. از این جور همین مصیبت اخیر مگر سخت نبود؟ اون استاندار جوان، عزیزان دیگه که حالا کمتر ازشون نام برده شد، بعضیاشون بچه کوچیک تو خانه دارن، گاهی تو زندگی ها این مصیبت ها پیش میاد. حالا برای بعضی ها مریضیه، زن جوان سرطان میگیره، تومور میگیره، بچه دچار آسیب میشه، حوادث تو دنیا زیاده. این نامه رو برای این افراد میخونم. نامه نوشت به امام جواد، گفت آقا یه بچه داشتم خدا ازم گرفت، چه کنم؟ کتب رجل الی ابی جعفر الثانی یشکو الیه مصابه به ولده، شکایت کرد، گفت آقا داغ جوان دیدم چه کنم؟ امام جواد یه جواب بهش داد، آرومش کرد، فرمود اما علمت، نوشتا کتب ان الله یختار من مال المؤمن و من ولدهی انفسهو لیعجرهو علا ذالک، خدا گاهی بهترین ها رو از یکی میگیره برای اینکه بالاترین اجر رو بهش بده. آقا گلشو، پیغمبر یه بچه داشت، ابراهیم 18 ماهش بود، شما هایی که بچه کوچیک دارید، بچه 18 ماهه دیگه اوج بازی و را رفتن و حرف زدنش، آقا سر 18 ماهگی مرد، آی پیغمبر گریه کرد، آی پیغمبر گریه کرد، سوخت. امام صادق جلو چشمش پسر مؤمن متدین عالم اسماعیل جان داد. امام اصحادی جلو چشمش پسر جوان مؤمن عالم سید محمد، رفتید سر قبرش باز، از دنیا رفت. هست این چیزا هست. خدا، من روایت دیدم کسی داغ جوان ببینه روز قیامت بهش میان از هر دری از بهش میخوای بری برو داخل، چون تو دیگه به اندازه کافی کشیدی، اینقدر داغ سخته دیگه. امام حسین کربلا کجا رفع از صوته بالبکا کنار علی اکبر؟ و لذا اینم نامه سوم که آدم بدونه. گاهی من در بیت رهبری در همین ختمی که آقا گرفته بود عرض کردم، بودم این حادثه آقای رئیسی و اینا سخت بود، اما یه پلیه به توحید که بدانید کل من علیها فان و یبقا وجه ربک ذو الجلال و الاکرام. نامه چهارم، ببینید چرا همینه دیگه، خداوند ان الله یأخذ من مال مؤمن و من ولده انفسه لیعجره على ذلك، خداوند مال و جان بعضی ها رو میگیره که به اون طرفی که این داغ رو دیده اجر بالایی بده. نامه چهارم راجع به خدمته، چون شهدا هم شهدای خدمت بودن دیگه. این نامه هم جالبه، یک آقایی از سجستان، سجستان الان میشه زابل، ما استان سیستان داریم و بلوچستان دیگه، زاهدان میشه بلوچستان، زابل میشه سیستان، از اونجا سجستان نامه نوشت به امام جواد، گفت فرمانداری برای ما اومده، مالیاتی برای من نوشته، من نمیتونم پرداخت کنم، میشه شما این نامه بهش بنویسید به من تخفیف بده؟ اینم قابل توجه، اونایی که آبرو دارید اعتبار دارید، اگه شما نامه بدی وام میدن به این آقا، اگه شما نامه بدی توی اداره کارش را میندازن. این کارو بکنید، بخل نورزید، بعضی اوقات ممکنه به نامه بنده یه وام به این آقا بدن، به نامه بنده یه تخفیف تو شهرداری به این آقا بدن. این روایت میرسونه اینا اشکالی نداره، این پارتی بازی نیست، توصیه است، راه داره، حق کسی رو نمیخواد بخوره. امام جواد نامه نوشتن، نوشتن اما بعد فإن موسى لكتابي هذا ذكر عنك مذهبا جميلا. آقای فرماندار، این کسی که اومده پیش من میگه تو آدم خوبی هستی، بدان ان ما لك من عملك الا ما احسنت فی، چیزی برای آدم نمیمونه تو این دنیا جز خوبی. الان ببینید شما از همین شهدا میگن آقا فلان جا خدمت کرد، فلان جا خدمت کرد، همه تعریف میکنن دیگه. چیزی که از انسان میمونه خوبیه. آقای فرماندار احسن الی اخوانک، به مردم خدمت کن. همین این آقا میگه رفتم و فرماندارم خیلی نامه رو تحویل گرفت، قبله، بوسید، بوسید، گذاشت رو چشماش، نه تنها مالیاتو بهم بخشید بلکه تا آخر عمرم یه حقوقی برام در نظر گرفت، یه مالی برام. اینم میرسونه کار رو انداختن. حالا یکی آبرو داره، یکی پول داره، یکی زبون داره. یه وقتی که بلند میشه، ما تو قومی آقای داریم هر مسجدی که کار گیر میکنه میخوان ساختمون سازی کنن اینو میبرنش، یه رب صحبت کنه یه کیسه پول جمع میکنه، بلده دیگه. بعضیا با زبانشون، بعضیا با قلمشون، بعضیا با خب من دیگه وقتم تمام شد، به همین میزان اکتفا کنم. پنجمین نامه هم جالبه میگم، ولی بعد تو اینترنت پیداش کنید، اینو به دردتون میخوره. محمد ابن حمزه به علی ابن مهزیار نوشت به امام جواد بگو یه دعایی به من یاد بده کارم آسون بشه. اونایی که میخوان ازدواج کنن، اولاد میخوان، خونه میخوان، کارشون گیره. این غیر از حرز امام جواد است. گفت به امام جواد بگو آقای علی ابن مهزیار به من یه دعایی یاد بده، گره آقای تو زندگی آدم گره میخوره. خیلی آمیان پیش من میگن دست به هر کاری میزنیم گیر میکن، همه راه رو رفتیم بچه دار نشدیم، خانه دار نشدیم. اینا چون ممکنه حفظش براتون سخت باشه، یه تیکش رو حفظ کنید بعد تو فضای مجازی پیداش کنید. آقا فرمودن این دعا رو بخون: یا من یکفی من کل شی ولا یکفی منه شی، اکفنی ما اهمنی مما انا فیه. آی خدایی که همه چیزو میتونی کفایت کنی، را بندازی، همم جمع بشن نمیتونن در مقابل تو بایستن، هیچ چیزی جای تو رو نمیگیره، تویی که یه همچین قدرتی داری. تو دعای جوشنم میگیم یا کافی یا وافی، مشکل منو حل کن. یا من یکفی من کل شی، دعای امام جواد برای آسان شدن کارها. خدایا یه همچین شبی این هیئت و این جمعیت رو در معیت آجاهای مطیع انشاءالله نسبت کن. کاظمین عرض ارادت کنیم اونجا این جلسه رو انشاءالله برگزار کنیم. السلام علیک یا ابا جعفر یا محمد ابن علی ایها التقی الجواد یا ابن رسول الله یا حجت الله علی خلقه یا سیدنا و مولانا انا توجهنا و استشفعنا و توسلنا بک الی الله و قدمناک بین یدی حاجاتنا یا وجیعا عند اشفع لنا عند الله یا وجیعا عند الله اشفع لنا قضا شهیدن و هو فی شبابه دس الیه السم فی شرابه، یعنی سم تو آب ریختن، دس الیه السم فی شرابه. جوان بود 25 سال توسط همسرش آقا غریبانه تو خانه مسموم شد، به شهادت رسید. گفتگوی تو می کنم امشب، شب امام جواد، رو به سوی تو می کنم امشب، آرزوی تو می کنم امشب، یا جواد الائمه ادرکنی، یا جواد عزت عالمین می خواهم، سفر کاظمین می خواهم، طوف قبر حسین می خواهم، یا جواد الائمه ادرک، یا جواد، ای که روح عبادتی ما را، عذر خواه قیامتی ما را، جان زهرا عنایتی ما را، یا جواد الائمه ادرکنی. امشب روزه مال جوانه، روزه جوان و جوانها باید گرم نگه دارن. امام جوان 25 سال غریبانه گوشه یه حجره جان داد، مظلومانه جان داد. آقا جانم جوان جان دادی، اما دست و پا زدن تو بابا ندیدی دیگه، بدنت مسموم بود اما اربن اربا نبود، بمیرم برا جوانی که کربلا ابی عبدالله وقتی آمد قطعو به سیوف هم اربن اربا. یه جمله بگم و عرضم تمام. گفت بابا بابا تو رفتی و راحت شدی، لقد استرحت من هم دنیا و غمها، بابا منو تنها گذاشتی، و بقیه ابوک وحیدا فریدا، حالا هر کجا نشستید یا حسین.